بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب تا اینجا دو تقریر و دو دلیل، دو استدلال برای تصحیح امر ترتبی ذکر شد و عرض شد که هیچ کدام اینها تمام نیستند. دلیل اول دلیلی بود که مرحوم آغازی ها بیان کرده بود و دلیل دوم که صحبت دربارش خیلی هم مفصل شد، دلیلی بود که مرحوم میرزای نائینی ذکر کرده بود. اما با توجه به اشکالاتی که بیان شد بر این ادله، مرحوم محقق اصفهانی مرحوم هاشم‌احمد حسین سعی کردند برای رفع این اشکالات بیان دیگری رو برای تصحیح امر ترتبی ارائه بدن. ایشون می‌فرماید که نسبت امر، نسبت هر امری به متعلق خودش از قبیل مقتضی است برای مقتضا. امر وقتی میاد، مثلا امر سله چیکار میکنه؟ امر سله که سبب نمیشود صلات در خارج ایجاد بشود، به مجرد امر سله صلات در خارج ایجاد نمیشود، رابطه رابطه علت تام و معلول نیست. رابطه چیست؟ مقتضی است و مقتضا یا همان معلول. اقتضا ایجاد می کند برای اینکه صلات در خارج محقق شود. حالا اگر دو تا مقتضی داشته باشیم، دو تا امر داشته باشیم، هر کدام مقتضی برای چیزی، اقتضای اونها هم تقدیری نباشد، یعنی هیچ کدام متوقف بر دیگری، بر عدم دیگری نباشد، هم عرض باشند. و غرض از هر کدام اونها هم فعلیت مقتضای آن باشد، تحقق مقتضا در خارج در صورت انقیاد مکلف از این دو امر. در این صورت تضاد ایجاد خواهد شد بین این دو مقتضی و امکان تأثیرگذاری آنها در خارج وجود نخواهد داشت، هر کدام مانع از دیگری خواهد بود، ولو اینکه مکلف در حال کمال انقیاد هم باشد. اشکال از حیث انقیاد مکلف نیست، از حیث عدم قدرت مکلفه. چون مکلف قدرت ندارد که مقتضای هر دو اینها رو ایجاد کنه، پس نتیجه این مسئله این می شود که هر کدام اینها مانع می شود برای تحقق مقتضای دیگری و امکان تحقق هر دو در خارج وجود نخواهد داشت. اما اگر دو مقتضی در دو رتبه قرار بگیرند، به این معنا که یکی از آن دو اقتضایی نداشته باشد مگر در زمانی که دیگری، مقتضی دیگر فاقد اثر است، نه اینکه نیست ها، هست، فاقد اثر است، نه اینکه اصلا مقتضی نیست، مقتضی هست اما فاقد اثر است. حالا یا به خاطر اینکه شرطش موجود نیست، یا به خاطر اینکه مانعی براش پیش آمده، تأثیرگذاری نمیتونه داشته باشه. میفرماید در این صورت دیگه مانعی از فعلیت این دو مقتضی وجود ندارد، چون اون مقتضی که مشروط نیست، خب اون اگر شرطش باشد مانعش هم مفقود باشد، تأثیرگذاری پیدا میکنه، مقتضی دیگر مزاحم آن نمیتواند بشود. چرا؟ چون اون در طول این قرار گرفته، هم ارزش نیست. اون مقتضی دیگر کی میتونه تاثیرگذاری داشته باشه؟ در زمانی که این مقتضی غیر مشروط تاثیرگذاری ندارد، پس مانع برای اون هم ایجاد نمیکنه. این مقتضی برای مقتضی دوم مانع ایجاد نمیکنه. در فرض وجود مانع یا عدم شرط این اومده تاثیرگذاری پیدا کرده. خب تا اینجا خیلی مطلب جدیدی مطرح نشد، تقریبا همون حرفایی که در کلمات دیگران هم بود توی این مطالب هست، حالا به یه بیان دیگر. اما ایشون یه اشکال مطرح میکنه در ادامه. اون اشکال این است که داعی از امر به اهم چیست؟ چرا اصلا شارع امر میکند به اهم؟ به چه داعی، به چه غرضی چنین امری صورت میگیرد؟ میفرماید داعی از امر اهم اینه که برای مکلف به واسطه این امر جعل داعی بشود و بعث صورت بگیرد. چرا؟ برای اینکه متعلق امر یعنی همون اهم اتیان بشه. حالا اگر فرض بر این باشد که در اون زمانی که توقع می رود انبعاثی وجود داشته باشد به واسطه امر به اهم، انبعاثی نباشد، مکلف اصلا از امر به اهم منبعث نشود. اگر این طور باشد پس امر به اهم می شود فاقد دائی. دائی چی بود؟ اینکه بعث صورت بگیرد و مکلف منبعث شود. فرض بر این است که مکلف در این حال منبعث نمی شود. وقتی منبعث نشود پس امر به اهم می شود فاقد دائی و غرض. وقتی شد فاقد دائی و غرض، چگونه می توانید بگید هنوز امر به اهم باقی است؟ شما میگید در زمانی که مکلف میخواد مهم را به جا بیاورد امر به اهم هنوز متوجه اوست و باقی است. اگر فرض بر این است که از امر به اهم انبعاثی صورت نمیگیرد برای مکلف، چگونه امر به اهم باقی است؟ این میشود امر بلا دائی. امر بدون دائی که نمیتونه وجود داشته باشه. ممکنه بگید که خب این درست انبعاث صورت نگرفته، اما امر به اهم میخواد این حالت رو چیکار کنه؟ از بین ببره. در صدد از بین بردن این حالته، میخواد بعد صورت بگیره. میگه اشکالش این است که امر به طرد عدم بعد از تحقق آن محاله. وقتی در خارج الان میبینیم معدومه، در حالت عدم که نمیتونید بگید موجود باش، معدوم که نمیتونه موجود باشه، همون گونه که موجود نمیتونه معدوم باشه. انبعاثی نیست. وقتی نیست یه نمیتونید بگید در همین حال که انبعاث نیست انبعاث بشود، این امکان نداره. در پاسخ به این اشکال ایشون میفرماید الامر الحقیقی هو جعل ما يمكن ان يكون داعيا. یعنی لازم نیست همین الان داعویت فعلی داشته باشه، همین که بتواند داعی باشد کافی است. والامر بالاهم حال اسیانه على امكانه الذاتي والوقوعي و ان كانت دعوته بعد تحقق النقيض ممتنعه الا انه امتناع بلغیر. امتناع بلغیر یعنی چی؟ فرقش با امتناع ذاتی چیه؟ یک وقت یک چیزی فی حد نفسه اصلا امکان ندارد وجودش، مثل شریک الباری. این امکان ذاتی اصلا ندارد، استحالش استحاله ذاتی است. یک وقت استحاله بالغیره، یعنی چی؟ یعنی چون الان مقید به یک حالت خاصی شده دیگه شده محال. مقید به این حالت محال است. اگه این حالت از بین برود دیگه محال نیست، پس این امتناعش میشود امتناع بالغیر، امتناع ذاتی نیست. بل امکان الذاتی والوقوعی لا ينافی الامتناع الغیری الا و الا لم یکن ممکنون ابدا از الماهیه تکون حال وجودها واجبتن بالغیر و حال عدمها به عدم الالا ممتنعتن بالغیر فمتا تکون ممکنتن ذاتن و وقوعن. میگه اگر اینطور باشد هر ماهیتی مقید به وجود خارجیش چیه؟ واجبه. مقید به عدمش چیه؟ محاله. هر ماهیتی اگه به وجود خارجی در نظر بگیری، اگر بگی الان موجوده یعنی وجودش چون از شیء ما لم یجب لم یوجد، واجب شده که به وجود آمده. اگر نباشد یعنی ممتنعه. پس این ماهیت هایی که شما میگید ممکناتن، ممکنات یعنی چی؟ پس ما ممکن نباید داشته باشیم که هر چیزی یا باید واجب باشد یا باید ممتنع باشد. ممکنات رو چگونه در نظر میگیریم؟ فی حد نفسه، با قصد نظر از وجود و عدم خارجیشون. فی حد نفسه در نظر میگیریم، میبینیم، میگیم فی حد نفسه آیا امکان دارد واقع شود یا نه؟ اگه امکان داشت میشه ممکن، اگه محال بود میشه ممتنع، اگه واجب بود میشه واجب الوجود. یعنی فرض در نظر میگیریم براشون، آیا فرض وجود و عدم براش امکان پذیره؟ اگه فرض وجود و عدم براش امکان پذیر بود میشه ممکن. و منه علم ان الامر بطرد العدم البدیل مع تحقق العدم البدیل به معنا جعل ما یمکن ان یکون مقتضیا لترده معقول و ان امتنع ترده بالغیر. بله، چیزی که معدوم است الان در خارج، اگر به قید معدوم بودن شما بخوای مقتضی برای ایجادش درست بکنی این محاله. بگیم معدوم به ما این که معدوم است بخواد موجود بشه، این که محاله، این نمیشه. اما اگر به نحو لابشرط در نظر بگیری، بگی من فی حد نفسه امر معدوم فی حد نفسه در نظر میگیرم، اینو میخوام در خارج چیکار کنم؟ ایجاد کنم، این دیگه محال نیست. لذا امر می تواند وجود داشته باشد در حالتی که انبعاثی هم از مکلف محقق نشده. برای چی؟ برای اینکه این انبعاث محقق بشود، نه اینکه مکلف به قید اینکه منبعث نیست منبعث بشود، این محاله. بلکه مکلف به ما هو هو منبعث میخواد بشود، این امتناع دیگه نداره. پس امر به اهم اشکالی در بقایش نیست. خب پس تا اینجا از کلمات ایشون اینطور معلوم شد که مقتضی برای امر به مهم کی میتونه وجود داشته باشه؟ در جایی که مقتضی برای اهم کار کرد نداشته باشد. مقتضی باشد اما کار کردی نداشته باشه، تأثیری نگذارد. اون چیزی که سبب می شود امر به اهم تأثیرگذاری پیدا نکند، یکی از این چهار چیزه، خارج از این نمیتونه باشه. یک، امر به مهم. دو، قصد مکلف برای اسیان اهم. سه، تحقق اسیان از جانب مکلف. چهار، عدم صرف قدرت توسط مکلف در واجب اهم. این با عصیان فرق داره ها. این در حالی است که امر هنوز موجوده، اما در عصیان گفتیم با عصیان امر چی میشه؟ ساقط میشه. این چهارمی در حالی است که امر موجوده اما انبعاثی وجود ندارد، مکلف از این امر منبعث نمی شود. امر هست اما مکلف منبعث نمی شود. از بین این چهار مورد، خب مورد اول که معلوم امکان پذیر نیست، چون فرض بر این است که مهم در طول اهمه، پس مهم نمی تواند مانع از تأثیرگذاری اهم بشه. دومی هم نمیتونه مانع باشد. چرا؟ برای اینکه تأثیرگذاری یک امر و عدم آن متوقف بر قصد مکلف نیست، فی حد نفسه است. اینطور نیست که بگم اگر من قصد بکنم امتثال را این تأثیرگذاری دارد، قصد نکنم تأثیرگذاریش را از دست میده. سومی هم اشکالش اینه، عصیان امر یا علت است برای سقوط امر و یا به تعبیر خود مرحوم محقق اصفهانی که سابقا گذشت، نهایت عمد مقتضی امر است. یعنی وقتی عصیان می شود، یعنی عصیان یعنی چی؟ یعنی دیگه بیش از این عمدی برای امر باقی، عمدی برای مقتضی امر باقی نیست، اصلا بیشتر از این دیگه مقتضی ندارد امر. اگر اینطور باشد چطور ما می تونیم ملتزم بشیم که با وجود سقوط امر و یا اتمام عمد مقتضی آن هنوز هم امکان ذاتی و وقوعی اون برای دعوت باقی است؟ شما وقتی میتونید بگید این امر هنوز امکان ذاتی و وقوعی برای دعوت را دارد که مقتضی برای دعوت در خود آن موجود باشد. در جایی که اصلا مقتضی نیست، اونجا معنی نداره بگید که امکان ذاتی و وقوعی برای دعوت باقی موند. بنابراین تنها احتمالی که میمونه احتمال چهارمه که خود مرحوم محقق اصفهانی هم در کلماتشون تصریح کردن به این مطلب و فرمودن منظور ما اینه. ایشون می‌فرماید التحقیق ان طلب ما لهما المعیت الزمانیه انما یستحیل حیث ان القدرت الواحده لا تفی بهما و اما مع الترتب فالقدرت الواحده تفی بهما. اصلا اشکال تزاحم از کجا پیش میاد؟ این که مکلف یه قدرت داره، دو تا مطلوب، هر مطلوب یه قدرت میخواد، یه قدرت برای دو مطلوب کفایت نمیکنه. اما ایشون میگه اگه ترتبی بشیم اون وقت قدرت برای اونها کفایت میکنه. چطور کفایت میکنه؟ ازما اعمال القدرفی فعل الاهم لا امر بالمهم. اگر مکلف آمد و قدرت خود را در اهم صرف کرد، دیگه مطلوبی به عنوان مهم ندارد، پس محظوری نیست. و ما عدم اعمال حافی لا مانع من اعمال حافی فعل المهم. اگر قدرت خود را در اهم صرف نکرد، نمیگه عصیان کرد، دقت کنید در تعبیرشون، نمیگه اهم را عصیان کرد، میگه قدرت خود را در اهم صرف نکرد. در این صورت اشکالی در فعلیت امر مهم وجود نخواهد داشت. حیث لا یسقط الامر بهی به مقارنتهی لعدم اعمال القدره فامتصاله. امر به مهم چرا ساقط میشه؟ کی ساقط میشه؟ وقتی که مکلف قدرت خود را در اهم صرف بکنه، در نتیجه دیگه قدرتی برای او باقی نماند برای مهم، در این صورت امر به مهم ساقط میشه. اما اگر مکلف قدرت خود را در اهم صرف نکند و هنوز قدرت بر اتیان مهم داشته باشه، وجهی برای سقوط امر مهم نیست و اون فعلیت پیدا میکن. در حاشیه ای که خودشون پاورقی زدن توی کتاب، توی نهایه بر مطلب خودشون یه حاشیه زدن، اونجا توضیح بیشتری میدن نسبت به این مطلب که مطلب رو واضح تر میکنه. میفرمایند یتبین من هذا البیان ان القدرت علی الاهم والمهم فعلیه ولا یتوقف فعلیت القدره علی المهم علی اسیان الامر بالاهم. همون که عرض کردیم فرق کلمات مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم میرزا عینایینی اینجا پیدا میشه. مرحوم میرزا میگفت متوقف بر چیه؟ اسیانه. ایشون میفرمود فعلیت امر مهم متوقف بر اسیان امر اهم است. ایشون تصریح میکنه میگه فعلیت قدرت بر مهم متوقف بر اسیان امر به اهم نیست، بل القدرتو، میگه در همون آن در برای هر دو فعلی است، بل القدرتو حیث انها القوة المنبسه فی العضلات فهی فعلیه. قدرت یعنی چی؟ یعنی اون زور و توانی که این مکلف داره. همین رفتی اصلا به هیچ کدام از این دو امر نداره این قوت. این قوت در او هست، هم میتونه صرف کنه در اهم، هم میتونه صرف کنه در مهم. پس قدرت برای هر دو وجود داره. و مقدوریت و کل من الاهم والمهم فی حد ذاتهما هی کونهما فی مرحله القوت ما بالقوه ولا مانع من کونهما کذلک انما الممنوع فعلیت ما بالقوت منهما به اعمالهما فی کلیهما. هر کدام اینها امکان ذاتی اگر داشته باشند کافی است، هر دو هم بالقوه ممکنند و در این حد اشکالی وجود ندارد. کجا اشکال پیش میاد؟ این که بخواد هر دو به اینها الان بالفعل بشه، یعنی هر دو بگن به قدرت رو بکنن، بگن خودتو برای من صرف کن، اینجا اشکال پیش میاد. قدرت الان به خودی خود موجوده، برای صرف در اینها بالقوه است، امکان صرف بالقوه را دارد. وجودش چیست؟ فعلی است، قوت که موجوده. اما اینکه این رو بخوایم در اینها صرف بکنیم، بالقوه امکان دارد هم در این صرف بشه هم در اون صرف بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
یه سری بحثایی در کلمات اصحاب در اینجا مطرح شده در مورد اینکه حالا اگر زوج مهر زوجه را تعلیم چیزی یاد بده، حالا اهم از قرآن، صنعت، حرفه، هر چیز، مثلا گفتن حد این تعلیم چیست؟ کجاست که میگن تعلیم انجام شد؟ این یه بحث عرفیه، خیلی ارتباط بحث مهریه و اینا هم پیدا نمیکنه، یه بحث عامی. حالا کسی مثلا خواست بره پیش استادکار یه کاری یاد بگیره، کی بهش میگن یاد گرفت؟ اینو که نمیدن از شعرا بپرسن، که این از عرف میپرسن که این یاد گرفت یا نگرفت. همین مقدار که عرف بگه تعلیم محقق شد، همین مقدار کفایت میکنه. بنابراین بحثایی که اومدن مترتب کردن بر این مسئله، مثلا گفتند آیا در تعلیم کفایت می کند که استقلالاً بتواند در تعلیم قرآن استقلالاً بتواند قرائت قرآن کند یا نه باید روانخوانی هم داشته باشه؟ برخی ها قرآن رو که می خونن منقطع می خونن، روان نمی تونن بخونن، با مکس و تأمل و اینا می خونن، می تونه بخونه اما نه روان. بعضی نه، قرآن خیلی روان میخونن. حالا گفتن آقا تعلیم یعنی چی؟ تعلیم این در همین حد که فقط بتونه بخونه استقلالاً یا نه باید حتما به حد روانخوانی برسه؟ این بحثا اصلا موردی نداره در فقه اینا مطرح کردنش. این به حسب موارد و به حسب اشخاص مسئله متفاوته. در برخی از متعلمین ممکنه قدرت یادگیریشون قوی باشه، توقع این باشد که این باید به حد روانخوانی برسه، چون این قدرت و این امکان در او هست، میتونه خیلی سریع به اون مطلب دست پیدا بکنه. وقتی استاد میاد، استادی میگیرند برای اینکه به این تعلیم قرآن بده، در واقع توقع از او میرود که این به حد روانخوانی برسون. برخی از متعلمین ممکنه قدرت یادگیریشون ضعیف باشه، 20 سالم قرآن بخونه نمیتونه به اون حد روانخوانی برسه. خب معلومه تعلیم هم که میدن دیگه کسی از معلم انتظار معجزه نداره، یا در همین حد قدرت او، در همین حدی که بتونه قرآن رو یاد بگیره و بخونه کفایت میکنه. پس اینا به حسب افراد، به حسب شرایط، موارد، اینا متفاوته. یا مسئله بعدی که گفتن اینه، فرع بعدی که مطرح کردن، اگر تعلیم داد قرآن را اما اون متعلم یادش رفت بدن، اینجا حکم چیست؟ خب اگر تعلیم محقق شد موضوع در خارج، گفتن تعلیم واقع شد، بعد از مدتی اون طرف یادش رفت، اینجا که معلومه این دیگه وظیفه‌ای نداره، برای اینکه اون چیزی که وظیفه او بود انجام شد و به این واسطه ذمه‌اش بری شد. این که بگیم دوباره ذمه مشغول شده و تعلیم لازم است وجهی ندارد. اما اگر قبل از اتمام مطالب و تعلیم مطالب سابق رو فراموش کنه، یه آیه رو یاد داده رفت سراغ آیه دوم، دیدون آیه قبلیه رو یادش رفته، آیا اینجا واجب دوباره برگرده اونو تعلیم بده یا نه؟ اینجا هم باید تفصیل داد. یک دفعه فراموشی مطلب در حدی است که عادی است، نوعاً این اتفاق میفته. آدم کامپیوتر که نیست که یه چیزی بکنه توی ذهنش دیگه بمونه، بالاخره ممکنه یه چیزی یاد بگیره بعضی مدتی یادش بره، احتیاج به تکرار داشته باشه، احتیاج به اعاده داشته باشه. اگه در این حد باشد که به اندازه‌ای باشد که عرف اینو از لوازم تعلیم بداند، تکرار را از لوازم تعلیم بداند، و یا اینکه تعلیم مطالب باقی مانده متوقف باشد بر اینکه اون چیزایی که یادش رفته بود دوباره بهش یاد بدی، وگرنه اصلا نمیتونی بقیه رو تعلیم بدی. اگر این طور باشد بر زوج لازمه که اون مطالبی رو که سابقا گفته بود تکرار کن. اما اگر در این حد نباشد، خلاف معتاد و متعارف باشد، این یه مطلبیه مثلا دیگه به نحو متعارف دو بار، سه بار، چهار بار بگی دیگه نوعا یاد میگیرن. 50 بار به این بنده خدا یاد داده، اینه یادش رفته، این دیگه بیشتر از این وظیفه‌ای نداره بگیم حالا دوباره یاد بده. از حد متعارف اگه خارج شد دیگه تعلیم وجوبش وجهی نداره. این جزء مهره دیگه، یه کلیست، کلش مهره، هر کدام از اینا جزءه. هر دو امکان پذیره، اما اگه بخوان هر دو با هم فعلیت پیدا بکنن اینجا اشکال پیش میاد. و منها یندفع و توهم و امتناع ترتب علی طولیت الاصطلاحیه فی الامرین به تقریب ان المهمه یتوقف علی القدره و القدرت متوقف علی اسیان الامر بالاهم و هو متأخر عن الامر بالاهم فيتأخر الامر بالمهم عن الامر بالمهم عن الامر بالاهم بمرتبتين فلا يتزاحمان. میگه بعضیا برای ترتب اثبات ترتب اومدن این گونه استدلال کردن، گفتند که مهم متوقف است بر وجود قدرت، یعنی فعلیت مهم. کی مهم فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی قدرت داشته باشیم بر فعل مهم. قدرت بر فعل مهم متوقف بر چیست؟ اسیان امر به اهم. چون اگه اسیان نشود یه بحث دیگه قدرت در سنو بعده شد نشود اهم زوج حق سیان ام نشود، یعنی که اگر اسیان نشود قدرت در احاگه سر بشد ما یه قدرت یا جز ام باقی بحث دیگه نیمان وجود این قدرت بر فرمودی تا حضرات اسیان مطرح کرده هیچ شده هم با اسیان اهم هم از کجا بچه کرده این بر وجود هم کتاب های سنی خود هم باید شما رو رو تا اسیان بشه با یا آمسه رو الامهم لات دو قطبه متأخر است از امر بر مو نحوی این طوری اگر افتیم رو و این اقنه ها فهم فرزن سجون مدرسیت خواهد داشت. قال شرم بیخد اول روحزی ها این دوری عشقه ها اسلام دلازه کرده از دادیه بر این استدلال این گونش فعالیان شدی برفی فعیو کورد و علف این به ان لما سیاد دانه دون امریت به تن هم فن استاین آتا لم یعتد به لم یعتد له بذالک و کمل قدر الذی اذا علمها یا خرج من عهدت التعلیم. ببینیم میگه اگه کمتر از یک آیه رو تعلیم داده و اون یادش رفته یه لم یعتد له بذالک، یعنی چی لم یعتد؟ یعنی باید دوباره برگرده تعلیم بده. و کمل قدر الذی اذا علمها یا خرج من عهدت التعلیم فیه وجهان احدهما اقله آیه لانه یطلق علیه اسم التعلیم فعلا هازا اذا علمها آیتا فنسیتها لم یلزمه تعلیمها ایاها ثانیا و ثانی اقله سوره لان ما دونها لیس بتعلیم فی العاده. ببین هی داره چی میگه؟ عاده. و ذکر ابن السباق انه اذا علمها ثلاث آیات سقط عنه عهدت التعلیم. یعنی چی سقط عنه؟ یعنی اگه یادش رفت دیگه لازم نیست. سقط عنه عهدت التعلیم یعنی بعد از اگه اینا رو یاد داد یادش رفت دیگه لازم نیست تکرار کنه. اون چیزی که در این مطالب آمده مبنی بر این که اگه قبل از تعلیم یک آیه یا برخی گفتن یک سوره یا گفتن سه آیه متعلم مطالب سابق رو فراموش کرد باید تعلیم اعاده شود، ظاهراً بر اساس همان ملاکی است که ما گفتیم، ما موکول کردیم به عرف، اینا اومدن خواستن براش حد درست کنن. اون حدی که عادتاً تکرار در آن لازم است، اون چه حدی است؟ حالا یکی گفته تا قبل که یه آیه تمام بشه، یکی گفته تا قبل اینکه، اینا دست ما نیست، حدم نمیشه براش تعیین کرد. عرض کردیم عرفی است، به حسب شرایط، موارد، افراد متفاوت. اما یه مسئله دیگری که در کلمات مرحوم محقق بود این بود که اگر زوج تعلیم چیزی را به عنوان مهر زوج قرار بده که خودش بلد نیست، الان در حال عقد خود زوج اینو اصلا بلد نیست، مثلا گفته من نقاشی یادت میدم، خطاطی یادت میدم، خودش نه نقاش نه خطاط، ایشون فرمود که بله، اگه اشتباه نکنم ایشون فرمود درسته. چرا درسته؟ فامر بالمهم متقارنان کما فی الضدین مطلقا حیث انه لا توقف لفعل احدهما علی عدم الاخر و کذلک لا توقف لمبادی احدهما علی عدم المبادی للآخر فینهد مهین اذن اساس الترتب. فرماید اشکالی که این حرف دارد این است که ضدین هیچ کدام بر دیگری توقف ندارد. در اول بحث گذشت دیگه که عدم هیچ کدام از دو ضد مقدمه برای ضد دیگر نیست، پس توقفی بین ضدین وجود ندارد. مطلقا هم که می‌فرماید منظورشون چیه؟ یعنی چه ضدین لا ثالث باشن چه دارای فرد ثالث، در هیچ صورتی ضدین عدم هیچ کدام مقدم بر فعل دیگری نیست. از حیث زمانی چیه؟ تقارن وجود دارد بین فعل یک ضد و عدم ضد دیگر، این تقارنه نه ترتب و توقف، متوقف بر اون نیست، این تقارنه. و نتیجتاً اسیان امر به اهم و اطاعت امر مهم میشن متقارن زمانی، نه اینکه بگیم اطاعت امر مهم متوقف است بر اسیان امر اهم، متوقف بر اون نیست. پس اساس استدلال از بین می رود و ترتب اینجوری چی میشه؟ از بین میره دیگه، امکان استدلال بهش نیست. وجه الاندفاع، ایشون میگه مود برای این که به ذمه زوج تعلق میگیرد، ذمه‌اش میشه مشغول و مدیون، بعد در نتیجه باید این دین رو ادا کنه. ادای دین به چیست؟ به این که بره خودش آموزش ببینه، بیا تعلیم بده. الان ذمه مشغوله، لازم نیست فلحال بلد باشه، ذمه مشغوله، چه فلحال بلد باشه چه فلحال بلد نباشه، ذمه میتواند مشغول بشود. این که بلد هست یا بلد نیست تاثیرگذاری در چی داره؟ در افراغ ذمه. اگر بلد باشد دیگه تعلیم، تعلم خودش مقدمه برای افراغ ذمه به تعلیم نیست. اگر بلد نباشد تعلم خودش می شود مقدمه برای افراغ ذمه. فقط تاثیرگذاریش در اینه، وگرنه در این که ذمه مشغول بشه تأثیری نداره. حالا عرض میکنه اون بستگی داره به این که شرط کرده خودم یاد بدم یا مطلقا گفته به هر ترتیبی خودم یا غیر بهت یاد بدم. عرض شود یه نکته در اینجا هست که سابقا هم داشتیم، نکته مهمیه. یه مقداری در کلمات حضرات اصحاب مغفور باقی مانده، یعنی نیامدند تفصیل بدن، توضیح بدن و بعضی جاها ایجاد اشکال کرد. اون چیه؟ تفاوت بین اشتغال ذمه و تعلق چیزی به عهده. اینا فرقشون چیه؟ وقتی میگید فلان چیز بر عهده فلانی است، با این بیانی که ما کردیم این اشکال دفع میشه. چطور؟ ما عرفت من فعلیت القوه و عدم توقفها على اسیان الامر بالاهم بل اعمالها فی احدهما یزاهم اعمالها فی الاخر و ما عدم اعمالها فی فعل الاهم لا مانع من اعمالها فی فعل المهم. یا آقا اینجا یک قدرتی هست امکان دارد، چه در این صرف بکنی چه در این، هر دو امکان پذیره. اگر در اهم صرف کردی دیگه باقی نمیماند که در مهم صرف بشه، اما اگر در اهم صرف نکردی خب دیگه اشکالی به وجود نمیاد که بخواد در مهم صرف بشه. مذمت داشته باشه، بحث اون سر مذمت نیست. بله عقاب میبیند که چرا در اهم صرف نکردی، اون بحث ما اون نیست. بحث ما این است که حالا صرف نکرد چوبش هم میخوره، اما آیا اگر مهم و اتیان کرد درسته یا درست نیست؟ میخواد بگه درسته. چرا درسته؟ میگه برای اینکه اگه بخوایم بگیم در اینجا امر نیست، مهم امر ندارد، وجهش چی میتونه باشه؟ اینکه مکلف قدرت نداره دیگه. مکلف قدرت بر مهم نداره. میگه کی گفته قدرت بر مهم نداره؟ این قدرت هم امکان صرف در اهم داره، هم امکان صرف در مهم، در هر دو امکان پذیره. اینطور نیست که این قدرت اصلا ذاتاً امکان نداشته باشه در مهم صرف بشه، که میتونه در هر کدام صرف بشه. شارع آمده گفته با اینکه بگید فلان چیز بر ذمه فلانیست، یه معناست یا دو معناست؟ اگر دو معناست تفاوت اینها چیه؟ ذمه با عهده چه فرقی میکنه؟ چون اینجا مرحوم محقق تصریح کرد به ذمه آمده. چرا گفت به ذمه آمده؟ نگفت به عهده آمده. نه حالا گوش بدید، عجله نکنید. چرا میگه به ذمه آمده نگفته به عهده آمده؟ فرقش چی؟ ذمه و عهده هر دو اموری اعتباری هست. هم ذمه اعتبار می شود هم عهده اعتبار می شود. اما فرقشون چیه؟ فرقشون این است که ذمه ظرف است، دارای ظرفیت، یعنی چیزی مظروفی می تواند در این ظرف واقع شود، در حالی که عهده ظرفیت برای چیزی ندارد، فقط امکان دارد چیزی به آن تعلق بگیرد. یک نحوه علقه‌ای بین عهده و آن چیز میتواند برقرار باشه. اما ذمه چیه؟ ذمه یک ظرف اعتباری است، دارای ظرفیت. به عبارت دیگر وقتی که چیزی به عهده مکلف بیاد، فعل یا ترک بر او می شود واجب. اثر وضعی بر اون مترتب نمیشه. اما عقل آمده گفته اهم، این گوش نداد، در اون صرف نکرد، آورد تو مهم صرف کرد، اشکالی نداره، اسیان متحققه. اما اسیانه، حالا عرض میکنم بعدا، نه اسیان اهم، اسیان صرف قدرت در اهم. ما دو حرف داریم، یک اسیان اهم داریم، یک اسیان صرف قدرت در اهم داریم. اهم اسیان نشد، صرف قدرت در اهم اسیان شد. فما یتکرر فی کلمات المجوزین للترتب من التعبیر بالطولیه لا یراد منها الا مجرد الترتب الرافع للتزاحم بین فعلیت الامر بالاهم و فعلیت الامر بالمهم. میگه اینا که هی میگن طولیت طولیت، منظورشون این نیست که در طول اسیان امر به اهم است، یعنی در طول عدم صرف قدرت در اهم است. اگر صرف قدرت در اهم نکردی، اون وقت دیگه اشکالی نداره در این که این قدرت میتواند صرف در مهم بشه. وقتی تونست، بس امر مهم فعلیت پیدا میکنه. در واقع تفاوت این که بگیم اون چیزی که سبب میشود امر به اهم تأثیرگذاری خودشو از دست بده، تحقق اسیان از مکلفه، با اینکه بگیم عدم صرف قدرت توسط مکلف در اهمه، در اینه که در مورد دوم لازم نیست اسیان امر به اهم محقق بشه تا اینکه مهم فعلیت پیدا. شغل ذمه سبب اثر وضعی. اثر وضعی چیه؟ آدم میشه مدیون. در جایی که چیزی به عهده کسی بیاد، او فرد مدیون نیست. اما در جایی که به ذمه او بیاد، مدیونه. بله درسته، وقتی که به ذمه آمد و شد مدیون، اون وقت اثر تکلیفی هم بر آن مترتب میشه. تکلیفش چیه؟ اینکه دین خود را ادا کند. پس هر جایی ذمه مشغول شد، اثرش این است که چیزی به عهده هم بیاد. اما اینطور نیست که اگر چیزی به عهده آمد ذمه مشغول بشود. حالا با مثال اینو بیان بکنیم. تکالیف شرعیه، روزه، نماز، حج، اینا به ذمه میان یا به عهده تعلق میگیرن؟ نه، به عهده تعلق میگیرن. بر منی که نماز واجب است، معنیش نیست که مدیونم، این عهده است، فعل بر من واجب. اونو عرض میکنه، اون بعضی خیلی از موارد در کلمات اعصاب اینا جا به جا استفاده میشه. به جای عهده میگن ذمه، به جای ذمه میگن عهده، یا اینکه معنای شغل ذمه رو اعم میگیرن به نحوی که عهده رو هم در بر میگیره. اون اشتغالی که میگید از باب این استعمال در معنای اعم. مجرد عدم صرف قدرت در اهم، ولو این که هنوزم اهم وقتش باقی مانده باشد، مجرد این که در این وقت الان تو باید قدرت رو در اهم صرف بکنی، نمی کنی، اما وقت اهم هنوز باقی است. همین یه دقیقه تمام بکنم بعد بفهم. همین مقدار کفایت می کند تا امر به اهم، امر به مهم فعلیت پیدا بکن. بنابراین اون اسیانی که در کلمات مرحوم محقق اصفهانی در اول کلام آمده بود، گفته بود اسیان، منظور از اسیان چیه؟ اسیان صرف قدرت در اهمه، نه اسیان خود اهم. بر مکلف واجب قدرت رو در اهم صرف بکنه، نمی کنه، این اسیانه، اما خود اهم اسیان نشده. این خلاصه مبنای مرحوم محقق اصفهانی در بحث ترتب، که حالا جلسه بعد ببینیم آیا این فرمایشات قابل التزام هست یا نه. بله بفرمایید، شما چون میگید؟